فصل سوم، دوران استالین، سالهای 1924 تا 1953.
جوزف استالین در سال 1879 در گرجستان، منطقه کوهستانی در روسیه که بعدها تبدیل به یکی از جمهوری‌های شوروی شد، به دنیا آمد. در 15 سالگی در یک مدرسه علمیه نام نویسی کرد، ولی پیش از فارغ التحصیل شدن از آنجا اخراج شد. پس از آن به حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه پیوست و یکی از طرفداران رادیکال انقلاب شد. هنگامی که حزب در سال 1903 به دو جناح تقسیم شد، استالین به رادیکال ترین جناح، یعنی بلشویک ها، ملحق شد. در سال 1907 با موافقت لنین، وی به تأمین مالی فعالیت بلشویک ها از راه سرقت محمولات عرابه‌ای که حامل مبالغ زیادی از پول تزار بود، کمک کرد. پس از انقلاب 1917، استالین یکی از صاحب منصبان مورد اعتماد لنین گردید و به سرعت بر نفوذ خود افزود. در سال 1922 منصب دبیر کلی حزب کمونیست برای استالین ایجاد شد، زیرا لنین وی را فردی سخت کوش و وفادار می دانست که شایستگی اجرای وظایف این منصب را داراست. چون این منصبی به هیچ وجه سکوی پرش به مقامات بالاتر نبود، اما استالین آن را پله اول ترقی خود کرد. وی این مقام جدید خود را تبدیل به سکویی برای ارتقا کرد. در سراسر شوروی به سفر پرداخت تا با مقامات پایین‌تر اعضای منطقه‌ای حزب ملاقات کند و با آنان طرح دوستی بریزد. به این منظور که در تلاشش برای کسب قدرت در آینده به صورت متحدان وی درآیند.
سیاست‌های پولیتبورو.
پولیتبورو به احترام قابلیت‌های لنین در مقام میانجی و سابقه طولانی او در مقام رهبر و بنیانگذار حزب، به طرزی یک پارچه از او پشتیبانی می‌کرد. اما هرچند لنین تا میزانی از سکته فلج کننده خود در ماه مه 1922 بهبود حاصل کرد و اجرای بسیاری از وظایف رهبریش را از سر گرفت، همبستگی پولیتبورو از هم پاشید. در چنین جو متغیری، یک کمیته سه نفره حاکم متشکل از استالین، لف ب کامنف و گریگوری و زینوویف سر برآوردند تا در برابر جاه طلبی های رهبری طلبانه تروتسکی و نیکولای آ بوخارین، یکی از کسانی که به باور بسیاری جانشین لنین می شد، قد علم کنند. به نظر رسیده بود که لنین اقتدار مسلطش را از مشورت با سایر رهبران حزب به دست می آورد، که بر اثر این مشاوره رضایت دیگران فراهم می آمد. در حقیقت تسلط وی بر پولیتبورو از راه تحمیل اراده و بیرحمی آشکارش فراهم می شد. پشتیبانی پولیتبورو خود به خود شامل حال کمیته سه نفره رهبری نمی شد. به زودی استالین مجبور شد با دو فرد دیگر کمیته سه نفره و نیز با دیگر اعضایی که مدعی کسب قدرت بودند، یعنی تروتسکی و بوخارین، به مبارزه برخیزد. کامنف و زینوویف با تروتسکی متحد شدند و علیه استالین برخاستند، ولی به علت قدرت استالین در مقام دبیر کل حزب به زودی نفوذ خود را از دست دادند. پیدایش سه مدعی برای جانشینی رهبر، یا در حقیقت رهبری اشتراکی، یکی از ضعف‌های حکومتی به شمار می‌آمد که لنین بنیان نهاده بود. از آنجا که قدرت در اتحاد شوروی از بالا به پایین جاری می‌شد، هنگامی که رهبر در آن بالا می‌مرد، خلأ قدرت آشکار می‌گردید. برای انتخاب رهبران به دست مردم هیچ فرایند دموکراتیکی وجود نداشت. پس از مرگ لنین، تنازع در راه کسب قدرت بیش از مجادله و کشمکشی برای تصاحب بالاترین مقام اتحاد شوروی به شمار می آمد. این تنازع در این حال مبارزه ایدئولوژیک میان طرفداران عقاید ضد و نقیض برای دستیابی به حکومت کمونیستی آرمانی بود. تروتسکی و هواخواهانش که به جناح چپ حزب شهرت یافته بودند، از اشتراکی کردن روسیه در کوتاه‌ترین زمان طرفداری می کردند. و نیز از سیاست خارجی بلند پروازانه‌ای که شامل تشویق و کمک رسانی جدی و عملی برای انقلاب جهانی بود، تا در سایه آن پیروزی کمونیسم تضمین شود. جناح راست که شامل بوخارین و متحدانش می گردید، توجهش به امور داخلی بود و عقیده داشت که باید با ادامه سیاست اقتصادی جدید لنین به تدریج تغییر ایجاد کرد تا کمونیسم به دست آید و سیاست یاد شده خود اجازه می دهد سازمانهای کوچک به صورت خصوصی فعالیت کنند، در حالی که صنایع بزرگ می باید متمرکز شوند.
کمونیسم در یک کشور.
استالین حد وسط این دو جناح افراطی را در پیش گرفت. آن هم با طرح این نظریه که زمانی لنین عرضه‌اش کرده بود. کمونیسم در یک کشور. بنابر این عقیده، بدون نیاز به انقلاب جهانی و صرف نظر از اینکه سایر کشورها سوسیالیسم را انتخاب می‌کنند یا خیر، باید به شیوه تهاجمی سوسیالیسم را در اتحاد شوروی گسترش داد. چون این موضعی به باورهای بوخارین نزدیکتر بود و استالین توانست پشتیبانی اعضای جناح راست را جلب کند و این امر به اندازه کافی به استالین نیرو داد تا بتواند تروتسکی و متحدانش را از موضعشان در حزب کنار نهد. تروتسکی بدنام و بی‌اعتبار شد و مجبور گردید به تبعید گردن نهد. متحدان او در حزب مورد ستم و آزار واقع گردیدند و بسیاری از آنان اخراج شدند. روی مدودف می نویسد، صدها نفر از پیروان تروتسکی بازداشت شدند. بعضی ها به دلیل داشتن ارتباط واقعی با تروتسکی، ولی بسیاری از آنان به دلیل ارتباط خیالی با او. ولی استالین تا پیش از بهار 1929 علیه بوخارین و پیروانش اقدامی نکرد تا یک کتاز و رهبر بلا منازع اتحاد شوروی شود. از بسیاری جنبه ها، کمونیسم در یک کشور یا سوسیالیسم در یک کشور در حقیقت همان سیاست اقتصادی جدید لنین بود، منتها با نامی دیگر. از جنبه های دیگر این طرح، طرحی تصنعی بود که به استالین اجازه میداد با دستکاری در آن امور اقتصادی را به بازی بگیرد. زمانی در اجرای مبانی واقعی کمونیسم پیش برود و زمانی دیگر از آن عقب نشینی کند. آن هم در حالی که با صدای بلند هواخواهی اکید خود را از اصول مارکسیسم اعلام می‌دارد. هرچند دوران اجرای سیاست اقتصادی جدید که پس از مرگ لنین هم حدود 4 سال ادامه یافت، نوعی پسروی از کمونیسم بود، به هیچ وجه برای حزب کمونیست پسروی به شمار نمی آمد. در خلال این سالها، استالین به تحکیم قدرت خود پرداخت و نیز با سایر کشورهای اروپایی رابطه برقرار کرد و برای تبدیل وضعیت به کمونیسم واقعی برنامه ریخت. روش انتخابی استالین برای دستیابی به کمونیسم طرح جدول زمانی سفت و سختی بود برای تحقق بخشیدن به تحول لازم، تحولی برای رسیدن به نوعی نظام برنامه ریزی تمرکز یافته و کنترل شده. وی برای ایجاد این دگرگونی در دوره‌های زمانی 5 ساله هدف‌هایی در نظر گرفت و جزئیات آنها را در یک رشته برنامه 5 ساله تشریح کرد. لااقل در اوایل کار چنین به نظر می رسید که استالین این نظام تازه را برای تکمیل همان سیاست اقتصادی جدید به کار خواهد برد.
سیاست اقتصادی جدید در دوران استالین.
دوران سیاست اقتصادی جدید تا میزانی با آزادی بیان همراه بود، چیزی که در دوران لنین قابل تحمل نبود و بعد از آن هم به مردم اعطا نشد تا دوران گلاسنوست در دهه 1980. با این حال، همانطور که نویسندگان بررسی کشور اتحاد شوروی می نویسند، مطالعه وضع کشور نشان دهنده آن است که استالین فقط زمانی چنین آزادی‌هایی را به مردم اعطا می کرد که حس می کرد کشور از آن استفاده خواهد برد. نویسندگان کمونیست ماکسیم گورکی و ولادیمیر مایاکوفسکی در خلال این دوران فعال بودند، ولی نویسندگان دیگر که نوشته‌های بسیاری از آنان بعداً ممنوع و جمع‌آوری شد، آثاری منتشر کردند که فاقد محتوای سیاسی سوسیالیستی بود. فیلمسازی به عنوان وسیله‌ای برای نفوذ در جامعه‌ای که بی‌سوادان فراوانی داشت، مورد تشویق مقامات دولتی قرار گرفت. در همین حال، مدرسه‌ها گسترش یافتند. مدارس شبانه برای بزرگسالانی که شاغل بودند، در زمینه کاستن از شیوع بیسوادی مؤثر افتادند و اعضایی از طبقات پایین اجتماع که آمادگی داشتند از تحصیلات عالی برخوردار شدند. این گونه آزادی‌های گذرا در هر زمان که اهداف استالین اقتضا می‌کرد لغو می‌شد. منظور اصلی از تخفیف اقتدارگرایی در دوران سیاست اقتصادی جدید، سر و سامان دادن به وضع اقتصادی و نجات دادن آن از اشتراکی کردن شتاب زده بود. در خلال این دوران، آزادی بیشتری در رفتارهای اجتماعی مجاز گردید. سخت جنین قانونی شد و طلاق نیز آسان‌تر گردید. نهادهای اجتماعی سنتی مانند ازدواج به عمد متزلزل شدند تا وفاداری به دولت جایگزین وفاداری به خانواده و کلیسا شود و این روند تسهیل گردد. به خصوص اجرای شعایر مذهبی مورد بی‌توجهی قرار گرفت، زیرا طبق نظر مارکس این گونه مراسم اهداف ضد انقلابی داشت، بدین معنی که امکان داشت حساسیت سیاسی توده‌ها را تیره و تار کند و در نتیجه توده‌ها نتوانند اصالت و حکمت حکومت کمونیستی را قدر بدانند. بدین ترتیب الحاد گسترش یافت و کلیساها تعطیل و در برخی موارد تخریب شد. تلاشی که برای وفادار کردن مردم نسبت به دولت صورت می‌گرفت، از جمله شامل این موضوع هم شد که مردم را تشویق به خبرچینی در مورد دوستان و اعضای خانواده کنند. تا در صورتی که این افراد به اندازه کافی نسبت به کمونیسم ارادت نمی داشتند، خبر آن را به مقامات دولتی گزارش کنند. هرچند در سال 1925 سیاست اقتصادی جدید تولیدات کشاورزی را به سطح دوران پیش از جنگ جهانی اول رسانده بود، دهقانان از بهای تولیدات ناراضی بودند و در نتیجه به عنوان اعتراض تولید را کاهش دادند. موضوع افزایش تولیدات کشاورزی منجر به نوعی حالت بلا تکلیفی و دودلی گردید. پیش بردن صنعتی سازی مورد نیاز بود تا بتوان در سایه آن ماشین‌های پیشرفته کشاورزی ساخت تا تولید کشاورزی افزایش و بهبود یابد. ولی صنعتی کردن کشور بدون وجود کارگران کارخانه‌ها امکان پذیر نبود و این کارگران را تنها می‌شد در میان دهقانان و نواحی کشاورزی پیدا کرد. بدین ترتیب بود که نه کشاورزی شکوفا شد، نه صنعت. راه حلی که استالین برای گریز از این بلا تکلیفی ارائه کرد، نخستین برنامه 5 ساله بود که در سال 1928 اعلام گردید. برنامه دایر بر آن بود که با هزینه دولت، صنایع کهنه و عقب مانده کشاورزی را به سرعت پیشرفته و کامل کنند و مزارع اشتراکی متعلق به دولت و دارای برنامه ریزی متمرکز پدید آورند. میلیون‌ها کشتزار کوچک، کمبازده و نامجهز دهقانان در یکدیگر ادغام و تبدیل به مزارع اشتراکی وسیع و دارای مدیریت خوب می‌گردیدند. استالین اعتقادش را به اشتراکی کردن در مجموع آثار خود بدین سان شرح می‌دهد: راه حل در تبدیل قطعات کوچک و پراکنده زمین‌های کشاورزی به کشتزارهای وسیع و مجهز با تکنیک‌های برتر و جدید و بر اساس تولید مشترک نهفته است. ولی این تعریف مختصر نتوانست نقشه کارسازی برای حصول آن تغییرات وسیعی که از اشتراکی کردن انتظار می‌رفت فراهم آورد.
اشتراکی کردن.
اجرای طرح اشتراکی کردن به هیچ وجه مورد پسند دهقانان مشمول آن نبود، به ویژه کولاک‌ها که زندگی آسوده و پاره اوقات توأم با رفاه فراوان داشتند. نفت به سود کولاک‌ها عمل کرده و به آنها امکان داده بود که زمین‌ها و دام‌های خود را افزایش دهند و اکنون طرح اشتراکی کردن از آنها می‌خواست آنچه را که به دست آورده اند پس بدهند. در دسامبر 1929 استالین سیاستی عرضه داشت تا طبق آن اصولاً طبقه کولاک‌ها از میان برداشته شود. استالین به واحدهای ارتش فرمان داد تا به نواحی روستایی بروند و طرح اشتراکی کردن را سامان دهند. دهقانانی که در این راه همکاری نمی کردند، بر حسب میزان سرپیچیشان تنبیه می شدند. آنها که شدیدترین اعتراضات را به عمل آورده بودند، تیرباران می شدند. عده‌ای را هم به منطقه کشنده شرق سیبری تبعید می کردند و نیز پاره‌ای را به اردوگاه‌های کار اجباری می فرستادند و اموالشان را مصادره می کردند و به اموال دولتی می دادند. یانگری تخمین می زند که بیش از 5 میلیون کولاک را به سیبری و نواحی قطب شمال تبعید کردند و از این عده دست کم 1/4 تلف شدند. شماره بسیار بیشتری در روستاهایشان در دفاع از مایملک خود کشته شدند. تا سال 1932 در اواخر نخستین برنامه 5 ساله بیش از 60% از نواحی روستایی مشمول طرح اشتراکی کردن شدند. این میزان سرانجام در کل به 90% رسید. با تمام این احوال طرح اشتراکی کردن موفقیتی در پی نداشت. دهقانان در برابر آن مقاومت به خرج دادند. مقاومت آنان از راه کشتن و خوردن دامهایشان، تخریب وسایل کشاورزیشان و سوزاندن محصولاتشان صورت می گرفت. به این ترتیب مانع از آن می شدند که دولت از دسترنجشان بهره‌مند شود. در نتیجه در اواسط دهه 1930، قحطی قسمت عمده کشور، مخصوصاً اوکراین و شمال قفقاز را در بر گرفت و حدود 5 تا 10 میلیون نفر از گرسنگی هلاک شدند.
صنعتی کردن دولتی، برنامه‌های 5 ساله.
روی دیگر نخستین برنامه 5 ساله و 2 برنامه 5 ساله بعدی صنعتی کردن بود. شاید استالین از آن رو به شدت توجه خود را به صنعتی کردن سریع کشور معطوف کرد که روسیه در خلال جنگ جهانی اول به علت عدم کفایت صنایعش برای رفع نیازهای ارتش رنج فراوانی متحمل شده بود. وی یک کمیسیون برنامه ریزی دولتی به نام گوسپلان تشکیل داد که زیر نظر مستقیم خود وی و سایر مقامات عالی رتبه دولتی اداره می شد. از آنجا که اتحاد شوروی بسیار عقبتر از سایر کشورهای صنعتی بود، مهمترین برنامه صنعتی ساختن دستگاه‌های تراش بود. بدین معنی که ماشین‌هایی تولید شوند که خود بتوانند ماشین‌های دیگری بسازند. استالین به ویژه بر تولید ابزارهای کشاورزی، اتومبیل و نیروگاه‌های برق تأکید می‌ورزید. ولی طراحان این نقشه‌ها در فشاری که برای رسیدن به کشورهای صنعتی مغرب زمین وارد می‌کردند، بسیاری از نیازهای مردم شوروی را به باد فراموشی سپردند. مواد غذایی کمیاب بود، بهداشت و کیفیت آب نازل بود و مسکن به ویژه در شهرها نابسنده بود. نخستین برنامه 5 ساله منجر به اجرای دومین و سومین آنها شد. در برنامه‌های اخیر بیشتر بر بهبود بخشیدن به کیفیت تولیدات تاکید می‌شد تا به این طریق کاستی‌های برنامه اول برطرف گردد. در عین حال تمرکز اصلی بر صنایع سنگین بود.
طبقه نخبه جدیدی در شوروی ظهور می‌یابد.
ایجاد مزارع اشتراکی در روستاها و صنعتی شدن شهرها، شهروندان شوروی را از آزادی‌های اصلی خود مانند اختیار گزینش محل زندگی و انتخاب شغل محروم کرد. سفر در کشور محدود و مقید گردید و این از راه ایجاد نوعی گذرنامه درون مرزی صورت می‌گرفت. در نتیجه برای مردمی که از شغل یا محل زندگی خود ناراضی بودند، جابجایی در کشور دشوار شد. در همین احوال استالین یکی از اصول مارکسیسم را که برای لنین بسیار عزیز بود نقض کرد. آن اصل چیزی نبود جز اصل برابری تمام شهروندان. استالین یک طبقه نخبه صاحب امتیاز ایجاد کرد. طبقه ای از شهروندان که در تمام تاریخ اتحاد شوروی دوام آورد. افرادی که صاحب استعداد، نبوغ و توانایی‌های خاصی بودند، از عنایات ویژه‌ای برخوردار می‌شدند. مانند خانه‌های بهتر، امتیازات برتر در زمینه مسافرت، دسترسی به غذا و پوشاک عالی و کمیاب. این طبقه صاحب امتیاز منحصر به مقامات عالی رتبه حزبی و مدیران برتر نبود، بلکه موسیقیدان‌ها، نویسندگان، ورزشکاران قهرمان، کسانی را که میشد از استعدادشان در زمینه تبلیغات بهره‌وری کرد، در بر می‌گرفت. مشاهده ظهور موفقیت آمیز طبقه نخبگان و نیز اجرای نپ که در حقیقت عقب نشینی از سوسیالیسم بود، از دغدغه‌های کشورهای دموکراتیک اروپایی در خصوص هدف‌های سیاسی غول‌آسای همسایه خود کم کرد. از سوی دیگر به نظر می رسید که استالین نیز کمتر نگران وقوع نبرد شدید با دشمنان کشورش همانند جنگ جهانی اول است. بدین ترتیب هنگامی که اتحاد شوروی از آن منازعه مخرب خلاصی یافت، دیگر آنقدرها صحبتی از انقلاب جهانی که اول لنین و بعد استالین آن را پیش کشیده بودند به میان نمی آمد. بلکه شوروی می کوشید کاری کند که از جانب کشورهای سرمایه‌دار به رسمیت شناخته شود. همان کشورهایی که زمانی امیدوار بود با برانداختن سیستم سرمایه‌داریشان به روسهای کمونیست ملحق شوند. با این همه استالین به حمایت از سازمان کمینترن ادامه داد. سازمانی بین المللی که در سال 1919 تأسیس شد و هدفش ایجاد انقلابی جهانی بود تا آنکه در خلال جنگ جهانی دوم برچیده شد و این امتیازی بود که استالین به متفقین داد. با وجود موفقیت نپ یا شاید به دلیل آن، در اواخر دهه 1920 استالین اندک اندک به برخی اعضای حزب مظنون شد. آنهایی که به تصور استالین به اندازه کافی اشتیاقی به بقای رهبری وی و گذار از نپ به طرح اشتراکی کردن نداشتند. استالین برای از میان بردن مخالفان و انحراف بالقوه از مسیری که وی قصد داشت کشور بپیماید، برنامه جهت از میان برداشتن سیستماتیک مخالفان سیاسیش، خواه مخالفان واقعی، خواه مخالفان خیالی اجرا کرد. چون این برنامه‌ای که به تصفیه شهرت یافت، معمولاً با وارد کردن اتهام عدم وفاداری نسبت به حزب یا جنایاتی دیگر به افراد آغاز می‌شد و بعد منجر به محاکمه، حبس و حتی اعدام آنها می‌گردید.
تصفیه.
تصفیه بزرگ تقریباً از 1934 تا 1939 اجرا شد. ولی استالین در تمام مدت زمامداریش به تصفیه‌های محدودی نیز دست می‌زد. تصفیه‌های ضعیف‌تر در اواخر دهه 1920 آغاز شد، در همان زمانی که تلاش اصلی استالین معطوف به کنار زدن نپ و اجرای طرح اشتراکی کردن به جای آن بود. نیکولاس ریاسانوفسکی تاریخ‌نگار تصفیه بزرگ را اینگونه شرح می‌دهد: تصفیه بزرگ استالین قلقم اساسی تمام مخالفان خیش و به دست آوردن قدرت دیکتاتوری مطلق بود. عده‌ای از مقامات از جمله بوخارین که زمانی رقیب استالین بود، متهم به اجرای عملیات ضد انقلابی شدند و به عنوان منحرفین راستگرا معرفی گردیدند. این مقامات از شغل خود و نیز از حزب اخراج شدند. در سال 1934 سرگئی کیروف یک مقام حزبی میان روی لنینگراد به قتل رسید، احتمالاً به فرمان استالین. در میان آنهایی که متهم به توطئه چینی این قتل بودند، نام زینوبیف و کامنف به چشم می‌خورد. این دو همان کسانی بودند که در زمان بیماری پایان عمر لنین به اتفاق استالین کمیته 3 نفره حاکم را تشکیل داده بودند. زینوبیف و کامنف تقریباً به یقین دستی در قتل کیروف نداشتند، ولی این برای استالین فرصت مناسبی بود تا از شر این رقیبان سابق خلاص شود. این دو محکوم به زندان شدند. سایر متهمان این قتل به اردوگاه‌های زندانیان در سیبری فرستاده شدند. در خلال دوران تصفیه چندین مقام عالی رتبه دولتی به طرز نمایشی محاکمه شدند. نخستین محاکمه در سال 1936 بار دیگر شامل حال زینوبیف و کامنف شد. همان گونه که پیش بینی می‌شد، اعضای کمیته 3 نفره به همراه 14 تن از اعضای دیگر حزب محکوم و اعدام گردیدند. دو محاکمه نمایشی نیز در سال‌های 1937 و 1938 صورت گرفت. در این زمان 37 نفر از جمله نیکولای بوخارین قربانی شدند. محاکمات نمایشی بر اعترافات مفصل متهمان استوار بود. به این ترتیب دیگر نیازی به شکنجهگران نبود تا مدارک و شواهدی علیه آنها جمع یا جعل کنند. متهمانی که زیر شکنجه اعتراف می کردند، معمولاً خیانتکاران مضاعف نام می گرفتند که محبوس و نیز قربانی تصفیه می شدند. تصفیه هایی که درست پیش از جنگ جهانی دوم صورت گرفت، آثار ویران کننده‌ای بر قدرت دفاعی شوروی در برابر دشمن بر جا گذاشت. در حدود نیمی از افسران ارتش شوروی یا اعدام شدند یا به زندان افتادند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری اعزام گردیدند. زمانی که تصفیه ها پایان یافت، میلیون‌ها نفر از شهروندان شوروی که بسیاری از آنها در شمار مقامات دولتی یا حزبی و متحد یا دستیار سابق خود استالین بودند، کشته یا زندانی شده بودند. دلایل این تسبیح‌ها هنوز هم مبهم هستند. پاره‌ای از مورخان بر این باورند که استالین بیمار روانی بوده است. روی مدودف با این دیدگاه موافق است. یافتن عناصر بیمارگون در رفتار استالین کار دشواری نیست. سوء ظن بیمارگونه که در سراسر دوره زندگی وی قابل تشخیص بود و در اواخر عمرش شدت یافت. انتقاد ناپذیری، لجاجت و کینه‌توزی، مبالغه در مورد خود که به خود بزرگ بینی پهلو می زند، بیرحمی و شقاوتی که به سادیسم نزدیک می شود، همه این مشخصات ویژه روانی، ظاهراً نشان از آن دارد که استالین به طرزی نمونه وار دچار پارانویا یا سوء ظن بیمارگونه بوده است. دیگران بر این باورند که استالین از تصفیه به عنوان آخرین حربه هراس‌انگیز بهره می گرفت. نوعی تاکتیک برای فرماندهی بی حساب و کتاب و اطاعت بلا شرط از سیاست‌های وی. واقعه طعنه‌آمیز و طرفه‌ای که در همان دوران رخ داد مؤید این نظریه است. در سال 1936 قانون اساسی تصویب شد که در آن انتخابات آزاد، اعطای حق رأی به عموم و بالاخره اعطای حقوق مدنی و اقتصادی به تمام شهروندان شوروی وعده داده شده بود. ولی این امتیازات اعلام شده بی حاصل از کار درآمدند، زیرا شرط شده بود که تمام نیروهای سیاسی باید مورد تایید حزب کمونیست باشند. وعده دروغین استالین مبنی بر اعطای آزادی بیشتر نیرنگی بود تا توجه دیگران را از نتایج واقعی دیکتاتوریش منحرف کند. این نتایج عبارت بودند از مرگ میلیون‌ها شهروند شوروی بر اثر قحطی یا تصفیه و زندگی مقرون به تنگ دستی و وحشت اغلب آنانی که باز مانده بودند. استالین فریبکاری مشابهی را در آستانه جنگ جهانی دوم در پیش گرفت. وی کوشید تا علاقه و توجه آلمان‌ها را از ثروت زمین‌های شوروی و معادن آن به سوی دیگری منحرف کند. به این منظور با آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمان، پیمان دوستی امضا کرد.
پیمان عدم تجاوز.
در اواخر دهه 1930، آلمان تجاوز خود را علیه همسایگانش آغاز کرد و کشورهای ضعیف‌تر مانند چکسلواکی و اتریش را به خاک خود ضمیمه ساخت. گذشته از آن، به گفته نیکولاس ریاسانوفسکی تاریخ نگار، در سال 1936 آلمان و ژاپن پیمان مشهور به ضد کومینترن را امضا کردند که هدف ویژه آن ضدیت با اتحاد جماهیر شوروی بود. این پیمان با کمونیسم بین الملل مخالفت می کرد. واکنش استالین به این تحرکات تجاوزکارانه انعقاد پیمان مخفیانه‌ای در زمینه عدم تجاوز با آلمان بود. استالین امید داشت به این طریق تجاوز آینده آلمان را از کشور خود دور کند. بر طبق این پیمان، اتحاد جماهیر شوروی پس از حمله آلمان در سپتامبر 1939 به کشور لهستان و تصرف آن کشور، قسمتی از خاک لهستان را در اختیار می گرفت. حمله آلمان به این کشور در حقیقت جرقه‌ای بود که آتش جنگ جهانی دوم را برافروخت. مدت کوتاهی پس از آن، اتحاد شوروی به کشورهای لتونی، لیتوانی و استونی تجاوز کرد و کشورهای حوزه بالتیک را برخلاف میلشان ضمیمه خود ساخت. در 22 ژوئن 1941، پیمان استالین با هیتلر به هم خورد و این زمانی بود که هیتلر به شوروی اعلان جنگ داد و سپاهیان آلمان از مرز شوروی گذشتند. تصفیه‌ای که استالین در افسران ارتش به عمل آورده بود، نیروهایش را به طور مصیبت‌باری در وضع عدم آمادگی قرار داده بود و در نتیجه آلمان‌ها در همان روزهای اولیه تهاجم بر ساز و برق، قلمرو و ارتش شوروی چیره شدند. در ماه نوامبر، ارتش هیتلر شوروی‌ها را تا اوکراین پس زد و محاصره لنینگراد را آغاز کرد.
جنگ جهانی دوم آغاز می شود.
تلاش های استالین برای برپا کردن مراکز صنعتی در جنگ جهانی دوم کارساز و سودمند افتاد. این جنگ را شوروی ها جنگ کبیر میهنی خواندند. به راستی هم وقتی آلمان ها به نواحی غربی اتحاد شوروی تجاوز کردند، شوروی‌ها قادر بودند قطعات تمام کارخانه‌های موجود در آن نواحی را جدا کنند و به نواحی امنی در شمال کشور منتقل سازند. در سال 1943 ورق جنگ به سود متفقین برگشت. در پایان سال 1944 شوروی‌ها بار دیگر لنینگراد را به تصرف خود درآوردند. قادر شدند خود را به اروپای شرقی برسانند و بالاخره در پایان جنگ در آوریل 1945 پایتخت آلمان برلین را به تصرف خود درآوردند. شوروی‌ها به نیروهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پیوستند تا آلمان شکست خورده را به دو منطقه نفوذ تقسیم کنند. منطقه شرقی تحت نظارت اتحاد جماهیر شوروی و منطقه غربی تحت نظارت و اشغال مشترک آمریکا، انگلیس و فرانسه. ایالات متحده آمریکا تمایل داشت صنایع اروپا را که بر اثر جنگ به صورت اسفناکی تخریب شده بودند، هرچه سریع‌تر بازسازی کند. این بود که کمک‌های مالی و فنی فراوانی در لوای برنامه‌ای عمرانی به نام طرح مارشال در اختیار آنها قرار داد. هرچند اتحاد شوروی در خلال جنگ جهانی دوم متحد آمریکا بود و متحمل خسارات فوق‌العاده سنگینی گردید و حدود 20 میلیون نفر تلفات داد، ولی در قالب طرح مارشال کمکی دریافت نکرد. یانگری می‌نویسد: در این مورد تردید وجود دارد که اگر کنگره آمریکا تصویب می‌کرد که کمک‌های طرح مارشال به شوروی نیز اعطا شود، آیا شوروی این کمک‌ها را می‌پذیرفت یا خیر؟ چون این کمک‌ها را با شرایطی اعطا می‌کردند که مطلقاً برای مسکو نپذیرفتنی بود. به هر حال شوروی از تقاضای چنین کمکی سر باز زد و متحدان خود در اروپای شرقی را نیز در این زمینه نومید کرد. استالین علی‌رغم روح طرح مارشال مایل بود تا آنجا که امکان داشت از آلمان شکست خورده غرامت بگیرد. به این منظور تمام کارخانه‌های آلمان را که در مناطق زیر سلطه‌اش بود به اتحاد شوروی انتقال داد. این رویکردهای متفاوت بین شرق و غرب در برقراری صلح، تصمیم استالین مبنی بر حفظ کنترل آلمان شرقی و نفوذ در اروپای شرقی، یعنی کنترل این منطقه و مبارزه اساسی ایدئولوژیک بین کمونیسم و سرمایه‌داری، منجر به کشمکشی بین شوروی و غرب و تنشی جهانی گردید که به جنگ سرد مشهور است. وضعیتی جنگی که تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی ادامه یافت.
جنگ سرد آغاز می شود.
جنگ سرد در واقع پیش از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد. تنش‌ها پیشتر، یعنی از فوریه 1945 در حال شکل گیری بود و این زمانی بود که استالین با رهبران متفقین فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، ملاقات کرد. هدف این کنفرانس که در یالتا واقع در کریمه حریم امنیتی شوروی برگزار شد، تهیه طرح‌هایی بود برای موافقتنامه صلح با دول شکست خورده محور. دو شرطی که در موافقتنامه یالتا مورد قبول واقع شد، در واقع جنگ سرد را تشدید کرد. استالین اصرار داشت بعد از جنگ کنترل حکومت لهستان را در دست داشته باشد. دیگر آنکه در آسیا، یعنی ژاپن، وارد جنگ شود. در ازای وعده‌ای که شوروی برای کمک به گشودن جبهه جدیدی در اقیانوس آرام داد، این کشور اجازه یافت کنترل چند جزیره ژاپن را در دست بگیرد. اگر ژاپن در ماه اوت سال 1945 تسلیم نشده بود، شوروی با تجاوز به این کشور قسمت‌هایی از آن را تصرف می‌کرد و جای پایی برای خود در ژاپن فراهم می‌آورد. با تمام این احوال استالین می‌خواست در اداره ژاپن پس از جنگ نقشی داشته باشد، ولی این تقاضا را هری ترومن که پس از مرگ فرانکلین روزولت به تاریخ دو ماه پس از کنفرانس یالتا رئیس جمهور شده بود رد کرد. سیاست خارجی استالین پس از جنگ و در نتیجه مسیر جنگ سرد او از تصمیم دیرینه اش مبنی بر ایجاد منطقه‌ای بی‌طرف بین اتحاد شوروی و دنیای غیر کمونیست متأثر بود. این دیدگاه در خصوص منطقه بی‌طرف بدین سان مورد تایید الکساندر ورت تاریخ‌نگار قرار گرفته است. دشت‌های مسطح بخش اروپایی روسیه در طول تاریخ انواع و اقسام مهاجمان را به وسوسه می‌انداخت. این مهاجمان کمابیش همواره از مغرب می آمدند. اغلب از راه لهستان. در سال 1941 آنها همزمان از چند کشور اروپای شرقی هجوم آوردند، از رومانی گرفته تا فنلاند. کنترل اروپای شرقی تهدید برخواسته از بسیاری از این تهاجمات را از میان بر می داشت. بنابراین استالین میل داشت تسلط خود را بر کشورهای اروپای شرقی در طول مرز غربی شوروی تضمین کند. سیاست بعد از جنگ استالین در امور داخلی کشور بر دو اصل عمده استوار بود: ترمیم خرابی‌های صنایع و تشکیل ارتشی نیرومند. برای دستیابی به این هدف‌ها، برنامه 5 ساله چهارم در سال 1946 به اجرا گذاشته شد. استالین با تمرکز بر توسعه ارتش و صنایع، بار دیگر نسبت به نیازهای نظام کشاورزی دولتی و نیازهای مصرفی کارگران صنعتی بی‌توجهی نشان داد. سیاستگزاران خبره آمریکایی علاقه احیا شده استالین به تجهیز مجدد ارتش به بهای کنار نهادن نیازهای مردمش را نشانه ای از طرح نقشه تجاوزی در آینده قلمداد کردند.
تجهیز مجدد ارتش شوروی پس از جنگ.
تجهیز ارتش به دست استالین زنگ خطری بود برای یک آمریکایی کارشناس امور شوروی به نام جورج اف کنان که بعدها سفیر آمریکا در مسکو شد. وی نظر خود را در زمینه روابط آینده آمریکا و شوروی طی تلگرافی بلند بالا برای وزارت امور خارجه آمریکا تشریح کرد که مفاد آن به تاریخ ژوئیه 1947 در قالب یک مقاله در مجله‌ای به چاپ رسید. وی بر این باور بود که بلند پروازی توسعه طلبانه شوروی تهدیدی جدی علیه آمریکا و جهان است. کنان سیاستی را پیشنهاد کرد که بعداً به نام سیاست بازدارندگی یا مهار معروف شد. رابرت دانیلز در تجزیه و تحلیل ذیل از تلگراف کنان نکات فراوانی ذکر می کند. مسئله بازدارندگی با سوءظن مارکسیستی در مورد تهاجم سرمایه داری و ترس دیرپا و کهن روسها از دنیای خارج نظری بیمارگون نسبت به امور جهان تشدید می شد که توجیهی فراهم می آورد برای افزایش نیروی پلیس و ارتش شوروی جهت جداسازی مردم روسیه از دنیای خارج و جهت آن فشار متغیر و همیشگی برای افزایش حدود قدرت پلیس روس که در کنار یکدیگر سائقه های ذاتی و غریزی حاکمان روس را تشکیل می دهند. با وجود خصومت استالین نسبت به غرب و اختصاص میزان زیادی از درآمد اقتصادی شوروی به امر دفاع که همساز با نظر بیمارگون او نسبت به امور جهان بود، وی آخرین تلاش خود را برای بهبود اقتصاد شوروی به عمل آورد. در سال 1951 استالین برنامه 5 ساله‌ای را آغاز کرد که قرار بود تا پایان سال 1955 اجرا شود، ولی وی آنقدر زنده نماند که پایان آن برنامه را ببیند.
مرگ استالین.
در اول مارس 1953 استالین بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. فرانسیس راندال، استاد تاریخ، در این زمینه چنین می‌نویسد: درست پیش از مرگ وی بازداشت‌های شبه انگیزی در میان پزشکان و دیگران صورت گرفت. به همراه این بازداشت‌ها، شایعاتی در زمینه تصفیه‌ای جدید در خصوص تمام یا بیشتر اعضای عالی رتبه حزب به گوش رسید. بازداشت پزشکان از این لحاظ شبه انگیز به نظر می‌رسید که شایعات موجود در زمینه توطئه علیه جان استالین را تقویت می‌کرد، ولی چون این توطئه‌ای هرگز تایید نشد. سرانجام پزشکان آزاد شدند. مرگ استالین آنها را از تصفیه شدن نجات بخشید. دانیل دیلر در ارزیابیش از استالین دوره زندگی وی را بدین سان خلاصه می کند. استالین سازمان دهنده بود. بیشتر مرد عمل بود تا نظریه پرداز. استالین به بهای جان انسانهای بسیار زیادی موفق شد اتحاد شوروی را تبدیل به غولی صنعتی کند. جستجوی پارانویایی قدرت مطلق وی را واداشت که به بازداشت و اعدام بسیاری از همقطارانش فرمان دهد و نیز باعث شد که به ایجاد رژیمی سرکوبگر کمک کند. بلافاصله پس از مرگ استالین، ماجرای گزینش جانشین وی آغاز شد. با وجود اطمینانی که معاونان استالین در زمینه نوعی رهبری جمعی جدید به مردم می‌دادند، نیکیتاس خروشچف توطئه‌چینی برای رسیدن به قدرت را آغاز کرده بود.